ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون وزیر خارجه میگوید اصرار آمریکا برای مذاکره و گفتگو برای ایران قابل فهم نیست. نخست وزیر اسرائیل در آخرین لحظه سفر رسمی خود به امارات متحده عربی را به تعویق انداخت. و روسیه، ترکیه و قطر بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ در سوریه تاکید کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران با تکرار موضع جمهوری اسلامی در نفی مذاکره با ایالات متحده میگوید اصرار بر گفتگو برای ما قابل فهم نیست.
به اعتقاد ما بازگشت آمریکا به برجام به هیچ نشستی احتیاج نداره. آیا آمریکایی‌ها زمانی که می‌خواستند از برجام خارج بشن با کسی مذاکره کردن، نشستی برگزار کردن؟ الان هم که می‌خوان برگردن، به نظر ما به هیچ نشستی، به هیچ جلسه احتیاج نیست، به هیچ مذاکره احتیاج نیست. این که اصرار می‌کنن بر برگزاری جلسه و گفتگو و مذاکره از نظر ما قابل فهم نیست.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه اظهار داشت اگر آمریکا به توافق هسته‌ای باز نگردد، سرنوشت برجام به کشورهای روسیه، چین و ایران بستگی خواهد داشت. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده برای بازگشت ایران به میز مذاکره در خصوص توافق هسته‌ای به تهران امتیازی نخواهد داد. عباس عراقچی در مصاحبه با اسپوتنیک با اظهار اینکه ما در حسن نیت آقای لاوروف و دوستانمان در روسیه تردیدی نداریم اضافه کرد تهران حتما به پیشنهاد وزیر خارجه روسیه درباره برداشتن گام‌های همزمان و هماهنگ شده میان ایران و آمریکا توجه خواهد کرد. نخستین سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی در آخرین لحظه به دلیل عدم توافق با کشور اردن در مورد مسیر پرواز لغو شد. بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل در این باره میگوید که محمد بن زاید ولیعهد امارات و بنیامین نتانیاهو توافق کردند که انجام این سفر را به زمان دیگری موکول کنند. علت اختلاف نظر درباره مسیر پروازی نخست وزیر اسرائیل لغو دیدار ولیعهد اردن از مسجد الاقصی بوده است. چهارشنبه گذشته عدم توافق دو طرف بر سر مسائل امنیتی مانع بازدید ولیعهد اردن از مسجد الاقصی شد. امارات متحده عربی و اردن واکنشی به بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل نداشتند. جزئیات بیشتر را در همین باره خواهید شنید. وزرای خارجه سه کشور روسیه، ترکیه و قطر روز پنجشنبه در دوحه با یکدیگر دیدار و بر یافتن راه حل سیاسی برای پایان دادن به جنگ 10 ساله سوریه تاکید کردند. سه کشور در مذاکرات خود توافقی سیاسی در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل را تنها راه خاتمه جنگ داخلی سوریه دانستند که تاکنون صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. در جنگ داخلی سوریه، قطر و ترکیه از نیروهای مخالف حکومت دمشق حمایت کردند و روسیه به همراه ایران حامی همه جانبه رژیم بشار اسد بوده است. به گزارش رویترز، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که کشورش میزبان دور بعدی رایزنی های سه کشور درباره سوریه خواهد بود. 15 سازمان حقوق بشری در بیانیه این مشترک حکم انحلال جمعیت امام علی را نقض آشکار آزادی بیان و تشکیل انجمن خوانده و خواستار لغو فوری این حکم شدند. این نهادها از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و همچنین اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند تا درباره این پرونده با مسئولان بلندپایه حکومت ایران گفتگو کنند. جمعیت امام علی روز 13 اسفند ماه در صفحه توییتر خود از صدور رأی انحلال این بنیاد در دادگاه بدوی در پی شکایت وزارت کشور خبر داد. محور فعالیت‌های جمعیت امام علی عمدتاً بر ارائه خدمات حمایتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت به زنان و کودکان استوار بود.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.
همطور که در خبرها هم شنیدید، سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی در آخرین لحظات لغو شد. با هم بشنویم جزئیات بیشتر این خبر رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
در چند ماهی که از عادی سازی و برقراری مناسبات رسمی اسرائیل و امارات و همینطور بحرین سپری شده، بارها مطرح شده بود که بنیامین نتانیاهو میخواد که اولین سفر علنی و آشکار خودش رو به این دو کشور انجام بده به عنوان سرآغاز سلسله همکاری‌های گسترده میان اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس. این سفرها هر بار به دلایلی از جمله در ارتباط با مسئله کرونا و این قرنطینه های متعدد لغو شده بود و الان که اسرائیل تنها 10-11 روز مونده به انتخابات، از روزهای گذشته مطرح شده بود که نتانیاهو میخواد از این به عنوان خال برنده خودش در برابر رای دهندگان اسرائیلی استفاده بکنه و سفر خودش رو به امارات انجام بده با این ارمغان که به مردم اسرائیل بگه ببینید من برای شما چنین پیمان های صلح زیادی آوردم با امارات، بحرین، سودان، مراکش و همینطور هم خودش قول داده که این پیمان‌ها در هفته‌های آینده اگه در مسند نخست وزیری باقی بمونه بیشتر بشه و حتی احتمال داده شده بود که ممکن هست در سفر امروزش به ابوظبی ولیعهد ابوظبی امیر محمد بن زاید هم میزبان اون و هم میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باشه. اما نکته‌ای که در اینجا باعث لغو این سفر شده این هست که روز گذشته ولیعهد اردن امیر حسین ابن عبدالله ولیعهد جوان 19-20 ساله اردنی میخواست که در شب معراج مسلمانان که امشب هست برای نیایش به مسجد الاقصی بیاد و ما میدونیم که خاندان اردن هاشمی ده ها سال هست که تولیت اماکن مقدسه حرم شریف شامل مسجد الاقصی و مسجد عمر رو در دست دارن. در طول تمامی سالهایی که مطرح بود که بنیامین نتانیاهو دولتش در آستانه نزدیک شدن مناسبات خودشون و گسترش همکاری ها با عربستان هستند، اردن از این مسئله نگرانی هایی رو به صورت غیر مستقیم نشون داده بود و تاکید میکرد که اردن هست که وضعیت حرم شریف رو در بیت المقدس تعیین میکنه و نه عربستان سعودی که با پول پاشی احتمالاً بتونه که موجب تغییراتی در وضعیت عملی حرم شریف بشه و یا در بین فلسطینیان منطقه اعمال نفوذ بکنه. ولیعهد اردن در نظر داشت به مناسبت شب معراج به اینجا بیاد. ظاهرا بر سر مسائل فنی عملا اسرائیل ولیعهد اردن و هیئت سلطنتی رو راه نداده. اردن این رو یک بی احترامی بزرگ به ولیعهد خاندان اردن هاشمی تلقی کرده و امروز تو وقتی که هواپیمای نتانیاهو می‌خواسته بلند بشه اردن این رو تلافی کرده. البته اوائل هر دو تا کشور نمی‌خواستن اینو تایید بکنن ولی الان هر دو به طور ضمنی گفتن که چنین مسئله‌ای باعث شده که سفر نتانیاهو به ابوظبی عملاً لغو بشه یا دست کم به تعویق بیفته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نه به جمهوری اسلامی عنوان کارزاری تازه است که بیش از 600 فعال سیاسی، اجتماعی و هنرمند به آن پیوستند. در بیانیه کوتاه این کارزار، جمهوری اسلامی مانع اصلی دستیابی به آزادی، رفاه و دموکراسی و پیشرفت و حقوق بشر خوانده شده و امضا کنندگان میگویند عزم خود را جزم کردند که بساط جمهوری اسلامی را برچینند. با هم بشنویم توضیحات یوحنا نجدی، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان و از امضا کنندگان این بیانیه را.
نکته مهمی که من میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که این کارزار از داخل ایران شروع شده. در واقع همه امضا کنندگان این نامه به این کارزار پیوستند، راه اندازیش نکردند. نکته بعدی این که ما در فاصله بین سالگرد انقلاب 57 و مراسمی هستیم که نامه انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه در فاصله این چند ماهه. بنابراین زمان بسیار مهمی هست و همونطور که در واقع اسامی امضا کننده ها نشون میده افراد از گرایش های مختلف، گروه های مختلف، دیدگاه های سیاسی مختلف گرد هم جمع شدن و به این کارزار پیوستن، به خاطر اینکه مهمترین گام برای براندازی جمهوری اسلامی همین همگرایی بین گروه های فکری مختلف هست با مردم ایران، مردمی که تا الان به این کارزار پیوستن، راه اندازی کردن و پیام هاشون رو ما از شهرهای کوچک و بزرگ داخل ایران میشنویم. هر گونه تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی مستلزم همین همگرایی بین گروه‌های سیاسی مختلف و مردم با دیدگاه‌های مختلف هستش، به ویژه در این مقطع زمانی کنونی که سالگرد انقلاب 57 بود و کم کم داریم نزدیک میشیم به اون چیزی که نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه. این با توجه به مجموعه شرایطی که در جمهوری اسلامی الان وجود داره، با توجه به مشکلات اقتصادی، نشون دهنده همگرایی هستش که میتونه مهمترین گام و در واقع نخستین گام اساسی برای گذار از جمهوری اسلامی است و نشون میده که تمامی تحولات بین‌المللی، اومدن و رفتن حزب جمهوری خواه یا دموکرات در آمریکا، مهمترین مؤلفه این هستش که ما در داخل ایران، ما مردم ایران، چه در داخل چه در خارج، بخوایم به این همگرایی برسیم و این عنصر از تعیین کننده هست برای آینده ایران بعد از جمهوری اسلامی. همچنین مسئله پایانی که میتونم بهش اشاره بکنم این هستش که در واقع نه به جمهوری اسلامی، نه به همه ارکان اون و نه به همه جناهای به ظاهر متفاوتی هستش در جمهوری اسلامی وجود دارن.
صحبت‌های یوحنا نجدی از امضا کنندگان بیانیه و کارزار نه به جمهوری اسلامی را میشنیدید. یک پناهجوی نوکیش ایرانی که حکم اخراج از آلمان را دریافت کرده بود، چهارشنبه این هفته برای بازگردانده شدن به تهران به فرودگاه فرانکفورت انتقال یافت، ولی تلاش همزمان چند سازمان مدافع حقوق پناهندگان مانع اخراج این پناهجو و بازگشتش به ایران شد. این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
این پناهجو با نام سعید نوری 5 سال پیش وارد آلمان شد و بلافاصله از این کشور تقاضای پناهندگی کرد. او در حال حاضر 34 سال دارد و پیش از ورود به آلمان در کلیساهای خانگی در ایران مسیحی شده بود. سعید نوری طی اقامت در آلمان 2 بار درخواست پناهندگیش رد شد و به همین دلیل به بازداشتگاه ویژه پناهجویان اخراجی در شهر دورتموند انتقال یافت تا پیش از ظهر چهارشنبه این هفته از فرودگاه فرانکفورت به تهران بازگردانده شود. این اقدام اما همزمان با اعتراض شدید چند سازمان مدافع حقوق پناهندگان در آلمان روبرو شد و در نهایت سعید نوری پناهجوی نوکیش مسیحی به ایران اخراج نشد. بهروز اسدی مدیر امور پناهندگان در سازمان غیر انتفاعی مالتزر در آلمان که نقشی در جلوگیری از دیپورت سعید نوری داشته اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام تلاش برای نجات آقای سعید نوری در این رابطه بود که بایستی به مراجع قانونی مراجعه می شد. سازمان پرازول نامه‌ای به اداره رسیدگی به امور پناهندگان در مورد آقای سعید نوری ارسال کرد. به خاطر نوکیش بودن مسیحیش و فعالیت سیاسیش، احتمال اینکه ایشون تحت تعقیب سیاسی قرار بگیره بسیار زیاد هست. سازمان اداره امور رسیدگی به پناهندگان به جواب سازمان مدافع حقوق پناهندگان پرازول و بنیاد غیر انتفاعی مالتزه جواب داد، ولی جواب زمانی داده شد که کوتاه قبل از پرواز ایشون قرار بود آقای سعید نوری را ساعت 11:35 وارد هواپیما بکنن و اخراج بکنن. ساعت 11:13 از طرف رئیس اداره امور پناهندگان در نورنبرگ به پلیس فرانکفورت اطلاع دادند آقای سعید نوری به عنوان یک پناهجو سیاسی ایرانی و نوکیش مسیحی نبایستی اخراج بشه. لذا آقای سعید نوری با همون وسیله نقلیه که توسط پلیس از زندان چهارشنبه به فرودگاه فرانکفورت آورده شد، با همون وسیله نقلیه 2 مرتبه برگردونده شد و آقای سعید نوری الان آزاد هستند.
سعید نوری پناهجوی نوکیش ایرانی که از اخراجش به ایران جلوگیری شده، در گفتگو با رادیو فردا گفته احساس میکند دوباره زنده شده.
نمیتونم احساسامو بیان کنم، یعنی یک ناممکن به معجزه تبدیل شد. یعنی تا فرودگاه من اصلا نمیدونه چه حسی داشتم. افرادی که به من کمک کردن، یکی اینکه اول از سازمان حقوق پناهندگان و پناهجویان واقعا تشکر میکنم، از آقای اسدی عزیز که واقعا زحمت کشید. واقعا الان نمیتونم احساسامو بیان کنم، چون یه حسی دارم که خیلی عجیبه برام. تا حالا تو زندگیم همچین چیزی رو من تجربه نکردم و تا حالا همچین استرسی رو من تو زندگیم تجربه نکرده بودم. خیلی عزیزان نوکیش هستن که اعدام شدن در ایران و منم اگه برمیگشتم قطعا عاقبت خوشی نداشتم. کلا یه تولد دوباره بود دیگه برای من.
سوای سعید نوری یک ماه پیش پناهجوی نوکیش ایرانی دیگری نیز به نام شاهین درگاهی 26 ساله حکم اخراجش را دریافت کرده بود، ولی پیش از آن که به فرودگاه فرانکفورت انتقال یابد با تلاش سازمانهای مدافع پناهندگان حکمش لغو شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.